السلام علیکم یا علی و علی مسلم. اللهم
صل علی علی ابن مسلم در خدا عبدک و ولی دینک القائم.
ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
الهی که سلام های از راه دور همه شما عزیزان به حضرت رضا رسیده باشه و دلهاتون پر از عشق و آرامش باشه. همچنان همراه باشید با رادیو نمایش و ما رو بیشتر همراهی کنید با نظرات و پیشنهادات خودتون از طریق شماره تلفن 162.
ماجراهای آقای حکمت.
بفرمایید خانم. سال نو مبارک خانم طلایی.
ممنون آقا حکمت. دیگه آخر ماه شد، انو سال نو رو تبریک میگی؟
از نظر بنده تا آخر بهار سال نوه.
دلت خوشه دیگه.
چرا که نباشه. میگم آقای ثابت چرا نمیاد؟ خدای نکرده مریض احواله.
نه بابا، تو لیست یک سوم بوده، امروز مرخصی.
عجب.
کجاش عجیبه؟ امروز مرخصی اجباری داره تا وضعیت چی بشه عادی بشه. همه ادارات همینن حکمت جان.
نه عجبم از اینه که همین یک ساعت پیش عکسشو دیدم.
بسه ببینم کجا؟
صفحه مجازی، رفته بود پارک با بچه هاش.
خب حتما عکس قدیمی بوده.
نه نه نه، آخه چند دقیقه قبلشم لایو گذاشته.
لایو؟
بله.
واقعا که اداراتو تعطیل کردن، شلوغ نشه، تجمع زیاد نشه، اون وقت مردم تازه میرن گردش و تفریح.
تقصیر مردم نیست خانم طلایی.
پس تقصیر کیه حکمت؟ این همه گفتن سفر نرید، اون ترافیک که سفرهای نوروزی بود، اونم ازدحام اماکن عمومی.
بله درسته، ولی مشکل اصلی مدیریت.
حکمت بحث و سیاسیش نکن که اصلا دوست نداره.
ربطی به سیاست نداره. منظور بنده از مدیریت در همه جا، خانه، خانواده، فرزندان، کارگران، کارمندان.
مثلا آقا حکمت، شما خودت چی کار کردی؟
خونه و خونوادمو مدیریت کردم، نذاشتم برن سفر.
شما که خودتی و خودت، چی رو مدیریت کردی؟ به کی گفتی نرن سفر؟
اشتباه ما همین جاست. این جانم از طریق بیانیه ها و شیوه نامه هایی که به اقوام و دوستان و آشنایان نزدیکم ارسال کردم، جلوی سفرهای خانوادگی رو به کل گرفتم.
حتما اینم در راستای اهداف بلند مدت برای انتخابات.
آفرین بر آدم جیزفهم.
کجا قرار انتخاب بشی حالا؟
ریاست صندوق پسنداز خانوادگی مهرآمین. چی مسخره میکنید خانم طلایی؟
نه 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 نه، خیلی هم خوبه خوبه.
رسیدن به مراتب بالاتر از همین جا شروع میشه.
درسته. حالا چطور تونستی مدیریت کنی؟
تمام شواهد و مدارک سورو علیه مدیریت قبلی جمع‌آوری کردم. یک گروه خصوصی زدم، ارسال کردم برای اعضا. یه سری لایو و پست جداگانه هم گذاشتم. و از اهدافم گفتم.
چه جالب، اونا هم گوش کردن؟
مداره شفاف بود، چرا گوش نکنن؟ باید چشمشون رو باز کنن و دفعه بعد درست انتخاب کنن.
خب اگه نامزده انتخاباتی رقیب هم همین کارو علیه شما کرده باشه چی؟
شما چقدر سطح فکرت پایین خانم طلایی. این چیزا تو انتخابات طبیعیه، تنور انتخابات با همین چیزا داغ میشه دیگه.
خب اینجوری که اعتمادو از مردم سلب میکنی؟
مردم خودشون عاقلن.
با با یه سری مدارک و شواهد سوء علیه یکی دیگه چطوری میتونن عاقلانه انتخاب کنن آخه آقا حکمت؟
میتونن، ما میتوانیم. غریبه نیستن، خودی هن، راه دوری نیست.
من نمیدونم، ولی از من میشنوی سعی کن از خودت سابقه خوب و شفاف ارائه بدی، نه اینکه بقیه رو تخریب کنی. آقا حکمت، این چایی هم که سرد شد عوضش کن لطفا. عوضش کن،
اخلاق شدی خالوم طلایی.
عوضش کن، وقت میگیری آقا حکمت، وقتمو نگیر دیگه، برو عوض کن این چایی رو، برو. برای من حالا سیاسی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا، مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست، چیزهای دیگه است. مسئله اصلی مردم بیکاری جوان هاست. مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است. مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی رو میشکنه. مسئله اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که میتوانه کار انجام بده مأیوس میکنه. میشنویم، بنده گزارش‌های متعددی دارم، یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشن، یک کار مهمی رو شروع میکنن، یک تولیدی رو انجام میدن، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشه، خریداری بشه محصول، یهو میبینیم که در واردات باز شد، مشابه این تولید وارد شد. بیچاره میکنن اینا کشاورز رو، بیچاره میکنن. من به مسئولین محترم همین روزها تذکر دادم، کشاورز تولید کننده پیاز، تولید کننده سیب زمینی، زحمت میکشه، به خاک سیاه مینشونن بعضی از اشخاص و سیاست ها، او رو سود زحمت او رو دلال میبره، به او چیزی نمیرسه. مسائل اصلی مردم این هاست، کسانی باید بیان با اینا مقابله کنن. کشور به معنای واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد اگر چنانچه زمامدار قوه مجریه کسی باشه که بتوانه این مسائل رو حل و فصل کنه. البته مسائل فرهنگی و سیاسی هم در جای خود دارای اهمیتی که باید به اونها هم برسن. فعلا مسئله فوری و اصلی کشور مسائل اقتصادی است که بایستی با جدیت دنبال باشن و نامزدهای محترم بپردازن در به این زمینه، با مردم حرف بزنن، مردم رو قانع کنن، مردم بدانن که چه اتفاقی خواهد افتاد.
زنین میهن ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی‌نیاز، عزیزند و آزاد و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین رونه خواهند شاد. خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب دهر، سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر و بوم مردان آزاد باش. تو ای بیزدی مرز ایران،
سر تمام مردم ایرانمون در هر جایی که هستن سلامت باشه انشالله. همراه ما باشید در رادیو نمایش، چرا که در این لحظه میریم به سراغ اخبار هواشناسی توسط کارشناس خوبمون که در این لحظه پشت خط ارتباطی شبکه ما هستن. سلام میکنم به جناب آقای نقشین، صبحتون بخیر باشه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم شعبانی، خدمت شنوندگان خوب رادیو نمایش هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض میکنم.
زنده باشین، ما میشنویم از شما.
بله، در 24 ساعت آینده در استان اردبیل و همچنین استانهای ساحلی خزر افزایش محسوس دما به سبب بادهای گرم جنوبی خواهیم داشت. این دما امروز صبح در اردبیل 22 درجه گزارش شد که نسبت به دیروز 13 درجه افزایش رو نشون میده. اما از فردا با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر کاهش محسوس دما 6 تا 10 درجه طی روزهای پنجشنبه و جمعه در استانهای ساحلی خزر و اردبیل رخ میده و ماندگاری این هوای خنک رو در نوار شمالی خواهیم داشت. احتمال بارش خفیف در دامنه‌های شمالی البرز هم وجود داره. در 3 روز آینده نواحی شرقی کشورمون، منطقه زابل، شرق کرمان و استان خوزستان و بخشی از شمال غرب و غرب هم افزایش سرعت وزش باد خواهد داشت که احتمال خیزش گرد و خاک هم هست. تهران هم در 5 روز آینده صاف خواهد بود آسمانش، گاهی وزش باد. بیشینه دمای امروز تهران 38، فردا و پس فردا 39 میشه، اما انتظار داریم که از شنبه یک شنبه 38، 37 و دوشنبه 36 درجه بشه. من در خدمت شما هستم.
زنده باشین جناب نقشین، ممنونم از توضیحات کامل شما، امیدوارم که روزتون بخیر باشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. دوستان رادیو نمایش همچنان با ما باشید در برنامه های رادیو نمایش. اتفاقهای خوبی برای همه شنوندگان داریم. دوستان ما، همکاران ما در 24 ساعت شبانه روز در تلاش هستند تا بتونن لحظه های خوبی رو برای شما رقم بزنن به واسطه نمایش ها و برنامه هایی که در پرنیان تخیل و تفکر تقدیم همه شما شنوندگان میشه. شاید بدونید که نظرات شما خیلی میتونه در روند برنامه ها به ما کمک کنه. به همین خاطر شماره تلفن 162، یعنی شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، رو به همه شما عزیزان یادآوری می‌کنم که از این طریق میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید به گوش ما برسونید. البته پل ارتباطی دیگری که میان ما و شماست شماره پیامک 301075. شماره پیامک 301075 هم در 24 ساعت شبانه روز در اختیار همه شما شنوندگان عزیز هست تا بتونید نظرات خودتون رو به دست ما برسونید. همکاران من قطعا نظرات شما رو بررسی میکنن و در روند برنامه ها اعمال خواهند کرد. امیدوارم که از بودن با رادیو نمایش لذت ببرید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم نمایش شاخ رو بشنوید که قسمت پنجمش به مدت 13 دقیقه تقدیم شما میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده حسین یعقوبی، با بازی هنرمندان مهدی نمینی مقدم، امیر زنده دلان، محمد رضا علی، سعیده فرزی، حمید رضا هدایتی، سعید سلطانی، شیما جان قربان، امین بختیاری، امیر عباس توفیقی، محمد شریفی مقدم، سلمان خطی. کارگردان مهرداد عشقیان، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پنجم.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، در قسمت‌های پیشین شنیدید حامد مربی یک باشگاه بدنسازیه، اما از کارش راضی نیست. اون معتقده با قیافه مناسب و اندام ورزیدش میتونه در عرصه سینما یا صنعت مد پیشرفت کنه. یک روز جوان آراسته‌ای به نام دانیال توی باشگاه سراغ حامد میاد و ضمن تعریف از تیپ و قیافش بهش اطلاع میده مدیر داخلی یک شرکت بین المللی مد و طراحیه. دانیال به حامد پیشنهاد مانکن شدن میده و آدرس صفحه فضای مجازی کانال شرکتشون رو که عکسای مانکنای همکار با شرکت در اون درج شده به حامد میده. حامد موقع بازگشت به خونه برای همسرش ملیحه ماجرا رو تعریف میکنه. ملیحه مخالفت میکنه، اما حامد تصمیم میگیره به پیشنهاد دانیال جواب مثبت بده. غافل از این که این شرکت پوششی برای توزیع مواد مخدر صنعتی بین جوانان قشر مرفه جامعه است. دانیال به حامد توصیه میکنه برای آمادگی جهت شرکت در نمایش‌های لباس آنسوی آب مدتی در آپارتمانی که اون براش در نظر گرفته زندگی و ارتباطش رو با همسرش قطع کنه. ملیحه که نگران همسرش شده به نیروی انتظامی مراجعه میکنه و حالا با هم بشنویم ادامه ماجرا رو.
بفرمایید تو.
سلام جناب. سلام.
سلام صدفان، چه خبر؟ به اون شرکتی که گفتم سر زدی؟
بله قربان، هیچ کس تو شرکت نبود.
هیچ کسی نبود؟
خیر قربان، حسابی هم به هم ریخته بود. در اتاقا باز، کاغذها و پرونده‌هاشون رو زمین پخش. دو تا از بچه ها رو گذاشتم اونجا، خودم اومدم بهتون گزارش بدم.
هیچ کس اونجا نبود؟ همه چی به هم ریخته بود؟ خیلی عجیبه. یعنی خبردار شدن اونجا رو تخلیه کردن، درسته؟
تنها کسی که اونجا بود یه جوان معتاد بود که ظاهرن به عنوان پادو و نظافتچی اونجا کار میکرد. به همون گفت یه چیزایی میدونه و میخواد با همون همکاری کنه.
آوردینش؟
بله، میبخشید قربان، خودتون باش صحبت میکنین یا این
کجاست؟
پشت در نشسته.
بفرستش تو.
چشم، بیا تو.
سلام جانم. سلمان.
سلام. بشین.
قربان، با بنده امری نیست؟
نه، میتونی بری.
با اجازت.
اسمت چیه؟
مرتضی. البته اسم هنریم ساسی برنزه بود اون موقع که تو آج بودم.
اسم هنریت ساسی برنزه بود؟
اون موقع که واسه خودم یلی بودم و به عنوان مانکن فعالیت میکردم، از بس به سولاریوم علاقه داشتم و مرتب ازش استفاده میکردم، به ام لقب برنزه داده بودن.
در نظر میاد این داستان مال خیلی وقت پیشه. آره؟
خیلی داغون شدم. دو سال نمیشه که مصرف مواد شروع کردم. باور میکنین؟
از این بدترش هم دیدم. تو اون شرکت چی کاره بودی؟
اون موقع که یلی بودم؟
نه، تو این چند ماه اخیر.
پادو.
پا کادو؟
آره همه کاری میکردم، از خریدای سوپر و فسفود گرفته تا پاک کردن پله ها و تمیز کردن دستشویی ها. هم سرگار بودم، هم نظافتچی، هم نگهبان.
تو که واسه خودت مانکن بودی، چطور شد کارت به اینجا کشید؟
داستان طولانی داره، این روزا کسی حوصله شنیدن داستانای طولانی رو نداره.
من گوش میکنم.
یادم هستی یه موقع خیلی ها به من افتخار میکردن، پدرم خیلی روی من حساب باز کرده بود، بعد طوری از خاطر رفتم که انگار هیچ وقت به این دنیا نبودم.
در مورد خانوادت برام صحبت.
پدرم وضع مالی خوبی داشت، یه پست درست حسابی تو بانک داشت، اما بیشتر میخواست، بیشتر و بیشتر. یه پول گندهی رو اختلاس کرد و گیر افتاد، دادگاهی شد، اموالش مصادره شد. منم که غیر از پارتی گرفتن و پارتی رفتن کار دیگه ای تو زندگیم بلد نبودم، این کارو بیپول شدم. بعد با دانیال آشنا شدم.
دانیال مرادپور؟
آره خودشه.
کجا باش آشنا شدی؟
تو یکی از همی پارتی های یکی از دوستام تو لواسون دیدمش، از تیپ و قیافه من خوشش اومد، به این پیشنهاد داد بیام به عنوان مانکن براش کار کنم.
چی شد به مواد معتاد شدی؟
بعد یه مدت کار کردن تو این شرکت فهمیدم دانیال و شریکش که دکتر صداش میکرد کنار بحث مدلینگ و فشن شوهای زیرزمینی تو کار تولید شیشه و کریستال و توزیعش هم هستن. ترسیدم، اشتباه کردم و در موردش با افرا صحبت کردم.
افرا کی؟
افرا چیزه، منشی دانیاله. فکر میکردم بارو دوست داره، خواستم ازش خواستگاهی کنم.
اونم رفت به دانیال.
افرا بهم گفت بررسی میکنه ماجرا رو، اگه حقیقت داشته باشه دیگه تو اون شرکت کار نمیکنه. ازم خواست در مورد این موضوع با کسی دیگه صحبت نکنم. دو روز بعد جوش ها شروع شد.
جوش؟
جوش های کوچیک قرمز زیر چشم و طور لب. صورتم ملتهب و قرمز شده بود. فکر کنم برای کرم جدیدی بود که واسه استفاده بهم داده بودن. جوش ها بیشتر و بیشتر می شد. برام دارو گرفتن اما هیچ فایده ای نداشت.
از من فایده ای نداشته. تو اون کرم حتما مواد به آلرژی زا ریخته بودن.
حتما همینطوره که شما میگین. داغون بودم، مرتب جلو آینه جوش رو چک میکردم اما هیچ فایده ای نداشت. دانیال میگفت اگه نتونم خوبشم دکتر چکامو میذاره اجرا.
کمون چکا؟
همون چکایی که موقع عقد قرارداد از هم گرفتم. برای استرسی که داشتم دانیال افرو بهم توصیه کردن ترامادول مصرف کنم. ترامادول بعد تبدیل شد به شیشه و کرک، دیگه شدم یه مادر داغون.
در مورد این دکتر چه اطلاعاتی داری؟
دکتر متین، فکر کنم دانشجو اخراجی دکترای شیمی بود، فکر کنم یه کارگاه تولید شیشه و کریستال خارج تهران داره.
آدرس اون کارگاه رو میدونی؟
نه متاسفانه جای دقیقش رو نمیدونم.
دکتر و همکاراش برای چی دفعه شرکت رو ترک کردن؟
دکتر این دو سه روز خیلی گرفته و به هم ریخته بود. امروز بعد یه تماس تلفنی چند دقیقه‌ای همراه منصوری و حمیدی دو نفر دیگه که تو شرکت کار میکنن شرکت رو ترک کرد.
یعنی چی؟ یعنی خبردار شده که ما داریم میایم سراغش؟
قبل از اینکه شما بیاین سه نفر با هم اومدن تو شرکت، زنگو که زدن از آیفون تصویری نگاهشون کردم، قیافه‌های خلافی داشتن. از ترسشون رفتم بالا پشت بوم قایم شدم. وقتی برگشتم دیدم در شرکت بازه، حسابی اونجا رو به هم ریخته بودن، انگار دنبال چیزی میگشتن.
شاید از طرف همین آدمای خلافی که میگی احساس خطر کرده. این دانیال مرادپور آدرسی نشونه چیزی ازش داری غیر از اون شرکت؟
یکی یه جایی رو داشتن، یه سولمانندی بود واسه تمرینای مانکنا، میتونم آدرسش رو بهتون بدم.
باشه باشه باشه، به خاطر همکاریت سعی میکنم برات یه کاری بکنم.
نه نه نه.
تمیز موسیقی. آها محکم و با اعتماد به نفس، نگاه خیره سرشار از
نور.
آقا منصور از این برا.
سلام و زهر مار. اون شریک دغلت کدوم گورستونی مخفی شده؟
شریک دغلم؟ متوجه منظورتون نمیشم منصور خان.
آقا دانیال اینجا چه خبره؟
شما کاری نداشته باشی، من الان حلش میکنم.
من اینجا ازت یه جواب میخوام، اونم سریع. دکتر حتما در مورد کم حوصلگیم واسه تعریف کرده.
منصور خان اجازه میدیم بریم دفتر؟ من دربارش با اتون دقیق صحبت.
وقتم تنگه، همینجا با جوابی که ازت میخوام بگیرم. اون دو نفری که همراه من هستم میبینیم؟
بله.
فکر میکنیم برای چی آوردمشون اینجا؟ هر دوتا شما سلحن
مسلح برای چی آخه آقا منصور؟
رحمه آخری که دکتر متینتون به ما داده نامرغوبه، آشغاله. حالا اومدم اینجا تکلیفش رو روشن کنم. حالا با هر چی که لازم باشه انجام میدم، با تنها یا با یه گله، مفهومه؟
آقا منصور.
یک رای دارم.
مویم یک رای دارم.
فردایی سربلند.
من یک رای دارم.
من هم یک رای دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رای دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رای دارم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رای ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رای دارم.
منم ایت رای دارم.
من هم یک رای دارم.
ما یک رای داریم.
من یک رای دارم.
من یک رای دارم.
رهبری یک رای بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رای دارم. این رای هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران سل.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. ماجراهای